ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مرکز حقوق بشر میگوید از سال 57 حکومت ایران متهم به انجام 540 مورد قتل و آدم ربایی است. تصویب طرح محدود کننده اینترنت دست کم 250,000 کسب و کار را در اینستاگرام متضرر میکند. و دست کم 10 فعال کرد در شهر بوکان بازداشت شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند با انتشار گزارشی اعلام کرد در تحقیقات مستمر خود بیش از 540 ایرانی را که قتل یا آدم ربایی موفقیت آمیزانها به جمهوری اسلامی منتسب شده شناسایی کرده است. بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالیت میکند و دفتر آن در واشنگتن است، در ادامه گزارش خود تأکید کرده که این آمار همه موارد گزارش شده را در بر نمیگیرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که مقامات قضایی ایالات متحده از تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال سیاسی و همچنین چند تن دیگر در کانادا و بریتانیا پرده برداشته است. بنیاد برومند در گزارش خود خواستار واکنش قاطعانه جامعه جهانی در قبال این گونه اقدامات حکومت ایران شده است. در خبر دیگر، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی روز چهارشنبه اعلام کرد که در صورت تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی از سوی مجلس، بین 250 تا 300,000 کسب و کار فعال در اینستاگرام متضرر خواهد شد. به گزارش تجارت نیوز، عادل طالبی اشاره کرده که تصویب این طرح محدود کننده ی اینترنت است و ایران را به سمت چین میبرد و گفته است که در جلسات هم دائما کلمه چین تکرار میشد. با رأی مثبت نمایندگان مجلس ایران، روز چهارشنبه طرح محدود کننده ی اینترنت برای تصویب به کمیسیون فرهنگی مجلس ارجاع داده شده است. شبکه حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه از بازداشت دست کم 10 تن از فعالان کرد در بوکان خبر داد. بر اساس این گزارش، این بازداشت‌ها به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و از روز شنبه تا کنون انجام شده و بازداشت شدگان به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در پادگان المهدی ارومیه منتقل شدند. شبکه حقوق بشر کردستان هویت 5 تن از این فعالان را عزیمه ناصری، کجال امینی، ابوبکر ملکی، کمال عباسیوند و شمزین محمدی اعلام کرده است. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون درباره دلایل بازداشت اینان صحبتی نکرده است. اما اعتراضات در ایران همچنان تداوم دارد و خبرها از تجمع اعتراضی در بهارستان اصفهان و ایوان غرب حکایت می‌کند. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌ای ادعا کرده که شبکه‌ای از عوامل موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل که به گفته آنها قصد خرابکاری و به آشوب کشیدن ایران را داشته‌اند، متلاشی کرده است. جزئیات بیشتر از شاهین بشری.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بیانگری این است که سه‌شنبه 5 مرداد ماه اعتراضات در ایران ادامه داشته و معترضان در میدان ولیعصر بهارستان اصفهان و ایوان غرب تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر ویدیویی متعدد نشان می‌دهند که معترضان در بهارستان تجمع کرده و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. در همین زمینه، در این تصاویر نشان داده می‌شود که معترضان یک بنر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. همچنین معترضان شعار خوزستان اتحاد اتحاد، مرگ بر خامنه‌ای، جمهوری اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم و رضا شاه روحت شاد سر دادند.
اینجا اصفهان، بهارستان. امروز 5 مرداد 1400 بهارستان اصفهان. برق هم رفته.
در همین حال، تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از تجمع شهروندان معترض و ایجاد راهبندان در شهر ایوان غرب در استان ایلام در شامگاه سه‌شنبه 5 مرداد ماه در اعتراض به قطع مکرر برق منتشر شده است. قبل از آن هم در مرکز شهر تهران و همچنین کرج تظاهرات اعتراضی برگزار شده بود. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، در دور تازه اعتراضات در کشور تاکنون دست کم 5 نفر از جمله یک مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. اما سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی شمار کشته شدگان را 8 نفر اعلام کرده است. سقوط پول ملی، تورم شدید، تشدید سرکوب منتقدان و مخالفان و همچنین انسداد سیاسی باعث افزایش و گسترش نارضایتی‌ها در ایران شده. دوره تازه اعتراضات در ایران از حدود 13 روز قبل در شهرهای مختلف استان خوزستان در واکنش به تشدید بحران آب و ناکارآمدی دولت در مهار بحران‌ها آغاز شده است. اعتراضات از خوزستان به سرعت به استان‌های مختلف ایران از شمال غرب تا شمال شرق و مرکز کشور سرایت کرده است. تبریز، بجنورد در خراسان شمالی، سقز در کردستان و همچنین اصفهان از جمله مناطقی هستند که در روزهای اخیر ناآرامی‌ها و اعتراضاتی را شاهد بودند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما گزارش ها از تبریز هم حاکی از بازداشت تعدادی از شهروندان به دنبال برگزاری تظاهرات اعتراضی در این شهر در حمایت از اعتراضات خوزستان است. همکارم بابک غفوری آذر با شادی برزگر ساکن تبریز که دو برادرش به تازگی در این شهر بازداشت شدن گفتگو کرده و از او درباره جزئیات بیشتر بازداشت برادرانش پرسیده است.
من دو تا از برادرم بازداشت شدم، یکیش تو تظاهرات و یکی دو روز قبل از تظاهرات. پنجشنبه بود ساعت 6 و اینا رفته بود پیش دوستش که تصادف کرده بود، از اونجا گرفته بودنش. برادر دومم هم که رفته بود تظاهرات و اونجا شناخته بودنش و گرفته بودنش.
علت بازداشت چه بوده؟
هنوز معلوم نیست، یعنی به ما نگفتن، یعنی نمیدونیم علتش چیه، فقط میگن پیشگیری از تظاهرات.
و آیا برادرانتون فعالیت سیاسی خاصی داشتن پیش از این؟
فعالیت سیاسی که اینا هر کاری کنی اسم فعالیت سیاسی میزنن، یعنی برادر من فعالیت فرهنگی میکنه، زبان ترکی یاد میده و کلاس های رقص آذربایجانی داره که اونم الان من دارم راه میندازم اون کاراشو، ولی فعالیت سیاسی نه. تو دانشگاه مثلا برای رشته خودش که حقوقه مبالغ مثلا می‌نویسه، مقاله می‌نویسه، نمی‌دونم دیگه اینا سیاسی هست یا نه.
و آیا مشخصه چه نهادی بازداشت کرده ایشون رو؟
بله، وزارت اطلاعات بازداشت کرده و همین الان هم اونجا هستم.
و الان فضای شهر تبریز چگونه هستش بعد از برگزاری این تظاهرات؟ آیا همچنان اطلاع دارید شما از سایر بازداشت ها؟
تظاهرات برادر دومم امروز تو تلفن گفت بهم که نزدیک به 150 نفر گرفته شده بودن تو تظاهرات که فقط من موندم اونجا، یعنی برادرم فقط مونده، اونم با وثیقه ایشالله آزاد میشه. الان آرامش دیگه هیچی تو تبریز نیست، فقط یه روز اونجا بود و خیلی پلیس مامور و اینا خیلی زیاده و جو امنیتی خیلی زیاد شده، یعنی به همه زنگ میزنن که گرفتار میشین و فعالیت سیاسی یا فرهنگی نکنین، مواظب خودتون باشین، شاهین رو گرفتن، شما امنیت میگیرید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنطک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و اما بنابر تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 24 ساعت گذشته 303 نفر جان خود را از دست دادند بر اثر ابتلا به کووید 19 و در همین بازه زمانی هم 34,000 نفر مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. بنابر آمارها که به گفته کارشناسان با آمار واقعی بسیار فاصله دارد، بسیاری از مناطق ایران هم چیزی حدود 230 شهر در وضعیت قرمز هستند، اما محدودیت‌های قابل ملاحظه‌ای برای کنترل این وضعیت اعلام نمی‌شود. بنابر اعلام علیرضا رئیسی، سخنگوی کمیته مقابله با کرونا، هفته گذشته در جریان تعطیلی 6 روزه تهران و به رغم ممنوعیت خروج از شهر، بیش از 500,000 نفر از ساکنان استان تهران و البرز به سفر رفتند. عاطفه آبدینی، دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته که تصور این بود که تعطیلی‌ها نقطه امیدی شود، اما به دلیل سفرها به شمال کشور و از جمله استان گلستان و مازندران در آنجا فاجعه شده است. و به دنبال سرعت بخشیدن به کارزار واکسیناسیون، اتحادیه اروپا هم در یک جمع‌بندی نتایج این روند را موفقیت آمیز اعلام کرد. همزمان بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکثر محدودیت‌های پیشین را کنار گذاشتند، اما با این حال دو کشور اروپایی به دلیل شمار بالای مبتلایان نامشان در لیست کشورهای پرخطر کرونا قرار گرفته است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
اتحادیه اروپا در پیکار علیه ویروس کرونا به نتایج ملموس و قابل توجهی دست یافته. این گفته خانم اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون این اتحادیه است که در آخرین اظهار نظر خود با ارائه آمار تازه‌ای یادآور شده 70% جمعیت 450 میلیونی اتحادیه اروپا حداقل یک بار واکسینه شده و 57% بزرگسالان هم به طور کامل دو دوز واکسن خود را دریافت کردند. او سپس به این نتیجه رسیده که اتحادیه اروپا از نظر سرعت در امر واکسیناسیون به گروه برتر جهان تعلق دارد و به این ترتیب از آمریکا و اسرائیل هم پیشی گرفته. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سپس با اشاره به ادامه تلاش‌ها در این سمت و سو، نوع و گونه ویروس جهش یافته دلتا را که به اروپا همراه یافته بسیار خطرناک خوانده و از همه شهروندان این قاره سبز خواسته دو واکسن خود را تزریق کنند. یکی از کشورهای اروپایی که کارزار واکسیناسیون را جدی گرفته آلمان است و آمار نشان می‌دهد که حدود 51 میلیون از جمعیت 83 میلیونی این کشور حداقل اولین واکسن خود را دریافت کرده و بیش از 41 میلیون شهروند آلمانی نیز به طور کامل واکسینه شدند. در میان به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، از امروز چهارشنبه اسپانیا و هلند، دو کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا، نامشان بر لیست کشورهای پرخطر کرونا نشست. به این ترتیب هر فردی که از این دو کشور به عنوان مثال به آلمان بازگردد، اگر به طور کامل واکسینه نشده باشد، باید روی 10 روز اقامت در قرنطینه حساب کند. البته این دوره می تواند از طریق یک تست منفی کرونا به 5 روز کاهش یابد. پیش از این هم پرتغال به دلیل مرگ و میر ناشی از ویروس جهش یافته دلتا جزء کشورهای پرخطر اروپا محسوب می شد، ولی پرتغال ضمن برقراری محدودیت های تازه از جمله منع رفت آمد شبانه، ساعات کار مراکز واکسیناسیون را افزایش داد و در مقابله با ویروس دلتا درمانگاه های سرپایی در سراسر پرتغال برپا کرد و از ارتش هم خواست در کارزار واکسیناسیون به کمک مردم بشتابد. از طرفی چند هفته پس از لغو استفاده از ماسک در فضای باز، دولت فرانسه نیز به دلیل گسترش گونه دلتا بار دیگر از مردم خواست در برخی از نقاط ماسک بزنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0212-2112 و 2113 شماره هایی هستن که میتونید دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.